پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و بی پایان ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم با دلی شاد و پر از امید و آرزوهای خوب روزتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. چهارشنبه دوم مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی رو درگاه شمار ورق می‌زنیم. به سوی دنیای بهتر، لحظه‌ها و اندیشه‌ها و خبرنگار بخش‌هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم در طی ساعت پیش رو با رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن برنامه‌های امروز لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید. نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و از این طریق ما رو در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون یاری بدین. اطلاعات راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی در دسترس شماست. آدرس تارنمای ما هست www.persianbahaimedia.org. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، پیام دوست امروز رو با بخش تازه‌ای از مجموعه به سوی دنیای بهتر آغاز می‌کنیم. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. سهیل مهاجری هستم. من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد که با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی جامعه امروز بپردازیم. موضوع این قسمت از برنامه‌مون سیستم آموزشی و سهم اون در تربیت فرزندان هست. با ما همراه باشید. خیلی خوشحال بودم چون فهمیده بودم چطوری میشه یه خانواده موفق رو تشکیل داد. تو این خانواده زن و شوهر با عشق و احترام و حقوق انسانی مساوی زندگی رو شروع میکنن و بچه هاشون رو هم توی همین محیط تربیت میکنن و اون بچه ها توی محیطی سرشار از محبت و قدردانی و احترام متقابل رشد میکنن تا به سن رفتن به دبستان میرسن. دبستان، اونجا که پر از بچه هایی که با تربیت های متفاوت میان. معلم ها و کادر آموزشی چی؟ چه تضمینی وجود داره که همه این مجموعه درست همونطوری که من بچه هامو تربیت می کنم به انسان نگاه کنن؟ تازه فهمیدم یه عامل دیگه هم هست که تأثیر مستقیم و عمیقی توی تربیت بچه هام داره که بیرون از خونه است. حالا با این تفاسیر به نظر شما سیستم آموزشی یا همون آموزش و پرورش توی یه تربیت فرزندامون چقدر تأثیر داره و چرا؟
به نظر من سیستم آموزش پرورش رو تربیت فرزندانمون تأثیر داره، نمیشه گفت بی تأثیره، ولی تأثیر اصلی رو نداره، چون که فرزندان ما 24 ساعته فکرشو کنید همیشه با پدر و مادرشون دمساز هستن، زندگی میکنن، اصل تربیت رو از اونها میگیرن و از آموزش هایی که تو خونه پدر و مادر روشون انجام میدن. ولی البته وقتی بزرگتر میشن بستگی به این داره که چند ساعت در روز در اختیار آموزش پرورش قرار میگیرن، اونها یه الگوسازی دیگه ای روی بچه میکنن، ولی الگوسازی اصلی و پایه رو پدر و مادر ریختن و بعد از اون میشه گفت تأثیر آموزش و پرورش خب خیلی زیاد هست، ولی در درجه دوم قرار داره.
سیستم آموزشی در تربیت فرزندان نقش بسیار مهم و موثری داره و حتی میتونیم بگیم که این سیستم میتونه نقش چاقوی دو لبه رو باز بکنه، چون محیط آموزشی به عنوان دومین محیطی هستش که بچه‌ها از تربیتی درش قرار میگیرن. حالا اگه این سیستم در خدمت ترویج یک نوع عقیده باشه، میتونه نتایج مخربی رو در جامعه و خصوصا تربیت بچه‌ها ایجاد بکنه، و در عین حال اگر از یک سیستمی که با دید باز با اصول و مبانی اخلاقی و انسانی هست، میتونه نقش مهمی در تربیت انسان‌های مفید و در این حال روشنفکر داشته باشه.
بر اساس تحقیقات روانشناس ها و جامعه شناس ها، بعد از 8 سالگی پدر و مادر نقششون در تربیت فرزندانشون کاهش پیدا میکنه، یعنی هولهوش 20%. بنابراین 80% مابقی رو کودک از محیط اطرافش میگیره که سیستم آموزشی هم شاملش میشه، و میتونیم از اینجا نتیجه بگیریم که قسمت عمده تربیت فرزندان ماها بستگی به سیستم آموزشی داره که اون کودک با دوستاش با معلمهاش در ارتباط هستش.
توجه به این نکته که آموزش و پرورش به تنهایی میتونه در تربیت فرزندان مؤثر باشه و یا خانواده هم به تنهایی، فکر درستی نیست. اینها در کنار هم هستن و اگر ما بخوایم منکر این بشیم که آموزش و پرورش فقط نقش آموزشی داره و هیچ کاری به تربیت فرزندانمون نداره، این هم درست نیست. ما میدونیم که خیلی وقتها فرزندان ما خیلی از مسائل تربیتی رو از طریق مربیانشون خیلی راحت‌تر و بهتر درک میکنن. پس این سه گروه، نظام آموزش ما و مربیان و خانواده، رکن اساسی تربیت فرزندانمون هستند.
سیستم آموزش درست میتونه کمک کنه تو پرورش درست روح و جسم اطفالمون، چون فرزندانمون مقدار زیادی از زمانشون رو توی این مراکز میگذرونن و اگر نظام آموزش و پرورش ما بر پایه سلایق شخصی افرادی باشه که در رأس سیستم هستن، صدمه های جبران ناپذیری میتونه بزنه به روح اطفال ما.
قطعاً تأثیر خودشو داره، چون بچه‌ها از سن 6 یا 7 سالگی 8 ساعت مفید از روزشون رو در محیط مدرسه میگذرونن و در واقع اون روند آموزشی که اون مدارس دارن خیلی تأثیر میتونه بذاره، مخصوصاً اگر خانواده‌ها آگاه نباشن یا وقت کافی برای بچه‌هاشون نذارن، اون معلم یا اون مربی میتونه خیلی تأثیر بذاره رو روندی که اون بچه طی میکنه.
همونطوری که زمان قبل از دبستان تنها فردی که بیشترین تأثیر رو روی تربیت کودک داشت مادر بود، اونم به خاطر زمان زیادی که باهاش میگذروند، دبستان هم میتونه تأثیر زیادی رو روی طفل داشته باشه، چون بیش از نیمی از روز رو بچه ها اونجا هستن. حالا شما فکر کنید اگر سیستم آموزش و پرورش نگاهش به انسان مثل ما نباشه چی میشه؟ اون وقت هر چی توی خونه رسیدیم به راحتی پنبه میشه. من اشتباه می‌کردم. نمیشه فقط یه خانواده موفق داشت و واقعاً احساس خوشبختی و سعادت کرد در حالی که بقیه جامعه دیدگاه‌های متفاوتی به تربیت و سعادت دارن. همونطوری که مسئول تربیت بچه‌ها توی خونه پدر و مادر هستن، تو جامعه هم برای ایجاد آسایش و پیشرفت و تعادل و هماهنگی بین مردم یه مسئول لازم داریم که به نظر من همون سیستم آموزشی یا آموزش و پرورشه. اگه توی خونه روش تربیتی پدر و مادر مخالف باشه، چه تأثیر مخربی روی بچه‌ها داره؟ حالا شما تصور کنید بین روش‌های تربیتی خانواده‌ها و آموزش و پرورش هم تفاوت وجود داشته باشه. دیگه ببینید اون جامعه چه جامعه‌ای از آب در میاد. به نظر شما تو همچین جامعه‌ای میشه صلح و یگانگی و پیشرفت رو به وجود آورد؟ نظرات خودتون رو در رابطه با این موضوع برای ما ارسال کنید. دوستان عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. شما میتونید این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی، تلگرام و ساندکلاد پرشین BMS دنبال کنید و از همین طریق هم با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه ای رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر از رادیو پیام دوست شنیدید. با قطعه موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم.
با هم میشه مثل ماه درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو یابری از گم شدن خوشید نترسید. با هم میشه افتاد و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد. با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد. با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. تازه قصه تا میخواد به تازه، نسازه روزگاه با ما نسازه. شب و روز لعنه دشمن دوباره به باره، از در و دیوار به باره. با هم پشت ما کوهه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. زمین ستاره بخشید، با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسید. با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد. با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد. با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم. با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازی، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آوازی. با هم
اندیشه های خوب گاهی حاصل لحظه های کوتاه تأمل و تعمق. لحظه ها و اندیشه ها مجموعه است از این گونه که در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست بخش کوتاهی از اون رو با هم میشنویم.
لحظه ها و اندیشه ها. خیلی وقتا برای هممون پیش اومده که دوست داشتیم یه نفر کنارمون باشه و به درد دلمون گوش بده، بدون اینکه بخواد نصیحت، قضاوت یا سرزنشمون کنه، بدون اینکه بهمون یادآوری کنه که اشتباه کردیم یا خطا از جانب ما بوده. خیلی موقع‌ها می‌خواستیم اون یک نفر سراپا گوش باشه، از بالا تا پایین، و فقط سرشو تکون بده و بگه می‌فهمم چی داری میگی. شاید همین الان یه نفر یه جایی توی این کره خاکی منتظر گوش‌های ماست که برای درد دل‌هاش پناه باشه.
امیدوارم از شنیدن برنامه این هفته لحظه ها و اندیشه ها لذت بردید. همچنان در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمونید.
مسیح حداکثر تا سال 1847 خواهد آمد.
سلام خواهر، به موقع رسیدی. دردش زیاد است، معطل نکنیم. بفرمایید تا برویم.
پس سریعتر پارچه تمیز حاضر کنیم.
ابو محمد، امروز نمیخواهی از قائم موعود خبر بگیری؟
بگذارید ببینم این جوان چه میگوید. ساکت باشید، ساکت باشید ببینم.
بر اساس تاریخ نبیل زرندی
بیا با هم برویم. یقین دارم امروز چه خوابت مرا فلک خواهد کرد.
با دیانت اسلام مخالفت کرده. به من میگوید این دم شیر است. به بازی مگی؟
سر عجیبی در شیراز هست.
روزهای شنبه با ما همراه باشید با نمایشنامه رادیویی نسیم عشق از پرژیم بی ام اس.
خب این صدا، صدای رادیو پیام دوست، این شما شنوندگان عزیز، و این هم برنامه این هفته خبرنگار. این برنامه بازپخش خواهد بود. خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و با خوشامد به شما خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم و با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره‌ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. منیره عربشاهی، فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای سرگشاده از بیماری‌های خطرناک و مرگ‌های خاموش در زندان قرشک ورامین خبر می‌دهد. 90 انجمن طرفدار محیط زیست در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار حق دادرسی عادلانه برای فعالان محیط زیست شدند. یک سال و نیم پیش وزارت اطلاعات سپاه پاسداران چند تن از فعالان محیط زیست را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرد. و نرگس محمدی از مدافعان حقوق بشر زندانی اخیراً در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه شرایط نگهداری فعالان محیط زیست در زندان را غیر انسانی و به مصداق شکنجه توصیف کرد. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما در 40 سال گذشته جامعه بهائی در ایران هدف شدیدترین سرکوب‌ها و انواع آزار و اذیت‌ها از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده. از آدمربایی، بازداشت‌های خودسرانه، زندان، شکنجه و اعدام‌های مخفیانه گرفته تا محرومیت از شغل، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حق دفن و تخریب و مصادره اماکن عمومی، اموال شخصی و اماکن کسب و کار و انواع بیشمار دیگری از نقض فاحش حقوق انسانی و حقوق شهروندی بهائیان که در هزاران هزار سند و مدرک رسمی و غیر رسمی به ثبت رسیده. سرکوب و آزار و اذیتی که همچنان به طور گسترده و برنامه ریزی شده ادامه داره. اما روشی که بهائیان به طور جمعی و فردی برای مقاومت و استقامت در مقابل این سرکوب ها و آزار و اذیت ها به کار گرفتند، توأم با پیروی از تعالیم بهائی از جمله عدم دخالت در سیاست های حزبی، جهان دوستی و یگانگی نوع بشر، گهگاه برای پاره ای از روشنفکران ابهام برانگیز و انتقادآمیز بوده و پرسش‌هایی را از این قبیل مطرح کرده. چرا جامعه بهائی در ایران در مقابل سرکوب مقاومت نمی‌کند؟ آیا جامعه بهائی در ایران به این سرکوب عادت کرده و آن را به نوعی پذیرفته است؟ چرا بهائیان از حقوق دیگران دفاع نمی‌کنند؟ آیا بهائیان حقیقتاً ایران را دوست دارند و وطن پرست هستند؟ پرسش هایی که در خبرنگار امروز با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا در میون میگذاریم. با هم به دکتر بهروز ثابت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه باز هم وقت عزیزتون رو به ما دادین و در برنامه این هفته حضور دارین.
خیلی ممنون از این فرصت دوباره و ضمناً به تمام شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار هم درود میفرستم.
خیلی ممنونم. همونطور که شما هم میدونید 40 ساله که از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران میگذره و بیش از 40 ساله که ما شاهد آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران بودیم و نقض حقوق انسانی و حقوق شهروندی اونها. یکی از انتقاداتی که به جامعه بهائی در ایران میشه اینه که اونها در مقابل سرکوب عکس العملی نشون نمیدن و یا در حقیقت به نوعی با این سرکوب عادت کردند و در حقیقت قبول کردند که این سرکوب و آزار و اذیت ها هست. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این انتقاد درستی هست؟
بله، البته ممکنه که کسانی که این مطلب رو مطرح کردن، خب طبیعتاً از یک نگاه بیرونی، یعنی از بیرون به جامعه بهائی نظر انداختن و لذا میتونیم حدس رو بر این بگذاریم که از دینامیزم و شرایط و موقعیت جامعه بهائی و اون چه که این جامعه رو نیرو میبخشه و انرژی میبخشه و حیات میبخشه شاید بیخبر باشن. حقیقت این است که جامعه بهائی جامعه‌ای نیست که به دنبال شهید شدن باشه یا حتی بخواد شهید نمایی بکنه، بلکه برعکس، آیین بهائی یک آیینی است که مطابق قواعد و ضوابط یک جامعه مدرن و مترقی میخواد که نقش خودش رو در مدرن ساختن ایران ایفا بکنه و به عنوان ایرانیان، جامعه بهائی ایران هم میخواد در این تحولات اساسی مملکتشون نقشی داشته باشن. این رو ما در طول تاریخ ایران به صور مختلف دیدیم، چه در ساختن مدارس برای افراد جامعه بهائی و باز کردن اون مدارس به روی افراد غیر بهائی. اینها مدارسی بودند که دخترها رو میپذیرفتن در زمانی که شرایط تحصیل برای زنان در ایران بسیار محدود و تحت فشار بود، و نه تنها این، بلکه از بنیانگذاران آموزش و پرورش نوین به شمار میانید، زیرا که برنامه درسی این مدارس مطابق سیستم سمیناری و یا حوزه علمی اسلامی نبود، بلکه مطابق آخرین استانداردهای علمی و آموزشی بود. و یا سایر تحولاتی که در ایران ایجاد شده و به صور مختلف ما دیدیم که جامعه بهائی نقش خودش رو سعی کرده که در هر حوزه‌ای که بهائیان تخصص پیدا کردن و یا از خودشون مهارت‌هایی نشون دادن، چه در حوزه تجارت، بازرگانی، چه در حوزه علم و هنر و چه در حوزه تعلیم و تربیت، این جامعه تحولات و تأثیرات بسیار عمیقی در جامعه ایران گذاشتن. یکی از آخرین نمونه‌هایی رو که من میتونم ذکر بکنم که بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد این بود که جامعه بهایی رو، چنان که شاید خیلی از شنوندگان عزیز بدونن، جوانان بهایی رو اجازه ورود به دانشگاه نداده و نمیدهند و در نتیجه اینها رو به صورت اجباری محدود کرده بودند به اینکه دچار یک نوع فقر فرهنگی بشن و طبیعتاً در اثر اون فقر فرهنگی هم قوای درونی و اون قوای زاینده این جامعه از بین بره. اما جامعه بهایی در حالتی که زیر فشار بود، در حالتی که سران این جامعه دست دسته اعدام شده بودند و یا به زندانها رفته بودند و شرایط اقتصادی برای جامعه بهایی بسیار محدود بود، اینها به دور هم جمع شدند و در یک محیط که بر اساس همکاری و معاونت و عشق به تعلیم و تحصیل و تربیت بود، بنای یک دانشگاه رو گذاشتن که دانشجویان بهایی که محروم بودن از تحصیلات عالیه و ورود به دانشگاه های ایران، اونها بتونن فرصتی داشته باشن برای تحصیل در جامعه ایران. این دانشگاه بهایی و یا اون چی که به عنوان BIHE مشهور هست، این یک نوع مدرسه دینی نیست که تعالیم دیانت بهایی در اون تدریس بشه، بلکه این مؤسسه در حقیقت بر مبنای علمی ایجاد شده و چه در حوزه تحصیلات دوره لیسانس و یا کارشناسی و یا چه در حد کارشناسی ارشد رشته های مختلف ایجاد کرده و به قدری در این کار دقت و تلاش و فداکاری به کار رفته که با وجود این که محصلین و فارغ التحصیلان این مرکز علمی یا این معهد علمی مورد تایید وزارت فرهنگ و یا علوم ایران نبودن، اما اینها صرفاً بر اساس اون چه که از خودشون نشون دادن و اون عشق و علاقه‌ای که در کارشون بوده، بسیاری از اونها تونستن در دانشگاه‌های درجه یک دنیا به تحصیلات خودشون تا سطح دکترا ادامه بدن. و در حقیقت تأسیس دانشگاه بهایی در ایران در این شرایط خشن و پربلا، در حقیقت میتونیم بگیم نوعی از استقامت سازنده بود که جامعه بهایی از خودش نشون داد و این در حقیقت بهترین دلیل بود که جامعه بهایی جامعه‌ای نیست که از اذیت و آزار خودش و یا از سرکوب خودش قانع باشه و یا پذیرفته باشه. جامعه بهایی راه‌های خودش رو برای احقاق حق و دفاع از جامعه پیش میگیره و اون راه‌های قانونی است و اگر راه‌های قانونی در سطح مملکت بسته باشه به مؤسسات و نهادهای بین‌المللی شکایت می‌بره و این رو ما دیدیم که در همین بعد از انقلاب ایران و این جامعه بهایی مورد حمایت و پشتیبانی از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جهانی قرار گرفت و اینها همه دال بر این است که جامعه بهایی این شرایط رو نپذیرفته، اما حالتی رو هم نداره که بخواد به خشونت و یا به شیوه هایی که مورد پذیرش این جامعه نیست بخواد از حقوق خودش دفاع بکنه.
بله، خیلی ممنونم. در همین زمینه یکی از انتقادات دیگه‌ای که به جامعه بهائی میشه این هست که بهائیان فقط از حقوق خودشون دفاع میکنن یا مشغله فکریشون فقط وضعیت خودشون در ایران هست و از حقوق دیگران در ایران، افراد دیگری که حقوقشون پایمال شده، دفاع نمیکنن. در این مورد نظر شما چی هست؟
بله، ببینید، مسئله اساسی اینه که وقتی ما صحبت از دفاع از حقوق دیگران میکنیم، ببینید، لازمه دفاع از حقوق دیگران برای یک جامعه این هست که اون جامعه در صحنه اجتماع حاضر باشه، یعنی در صحنه اجتماع بتونه عقاید و آرا و دیدگاه های خودش رو بیان بکنه. اما تاریخ شاهده که این آیین، یعنی آیین بهایی، بیشتر از 170 سال که از آغاز پیدایشش میگذره تحت سرکوب و اذیت و آزار قرار داشته و در حقیقت میتونیم بگیم حضور آیین بهایی در جامعه ایران مثل تابویی بوده که در اثر سمپاشی های دشمنان این آیین بایستی از اون پرهیز کرد. در حقیقت اگر هم مورد سرکوب نبوده، در برهه‌هایی از تاریخ دچار توطئه سکوت بوده، یعنی خواستن با سکوت کردن و بی‌اعتنایی که یه همچین جامعه اصلا حضور نداره در ایران بخوان این جامعه رو از بین ببرن. و لذا در چنین شرایطی انتظار اینکه جامعه بهایی بتونه یا میتونسته با آزادی دیدگاه خودش رو نسبت به حقوق سایر انسان‌ها و یا شرایط بهبود جامعه و یا مفهوم عدالت اجتماعی بیان بکنه، یه همچین توقعی قطعاً بی‌انصافی صرف است. چرا که معمولاً در شرایط مشابه تاریخی، یعنی در جوامعی که در طول تاریخ به این طریق و یا با طرقی شبیه این ایزوله شدن و مورد حمله و آزار قرار گرفتن و یا قربانی توطئه سکوت بودن، اینها یک جلوه های شدید درونگرایی رو از خودشون نشون دادن و طبیعتاً به خاطر مسئله حفظ و بقای خودشون، لذا مصالح و شرایط اجتماعی و داخلی خودش رو در اولویت قرار دادن. اما جامعه بهایی نه تنها درونگرا نشده، بلکه تا حدی که برایش امکان پذیر بوده در زندگی اجتماعی ایران و در جریان مدرن سازی این مملکت دست داشتن. یعنی جامعه بهایی، موسیقیدانان بهایی، آرشیتکت ها، نویسندگان، شاعران، پزشکان، معلمین، اساتید، بازرگانان ایران، به شهادت نویسندگان و روشنفکران غیر بهایی بیطرف، مثلا دکتر عباس میلانی، گفتن که این نخبگان جامعه بهایی نقش اساسی در تحول جامعه خفته و عقب افتاده ایران از اواخر قرن 19 تا حال ایفا کردند. و همه اینها در شرایطی بوده که این جامعه نمیتونست یک کتاب چاپ بکنه، نمیتونست به صورت رسمی در یک روزنامه مقاله بنویسه، نمیتونست یک نمایندش بیاد در رادیو و تلویزیون دیدگاه های این جامعه رو در مورد مسائل اجتماعی بیان بکنه. در تحت چنین شرایطی جامعه بهایی تا اونجایی که تونسته سعی کرده مطابق شرایط و مقتضیاتی که در حقیقت حکمت این آیین هست و راه و روش این آیین هست، سعی کرده که نقشی اساسی در تحول ایران، در تحول جامعه ایران، در تعلیم و تربیت کودکان ایرانی و در بهداشت و سلامت مردم ایران داشته باشه. جامعه بهایی به هیچ وجه جامعه درونگرا نبوده که صرفاً مصالح خودش رو در نظر داشته باشه، چرا که تعالیم اساسی این آیین که در حقیقت دینامیزم و خلاقیت این آیین از اونها میاد، بر این نکته تاکید داره که رستگاری هر انسان وابسته به رستگاری تمام انسانها و تمام نوع بشر است. لذا طبیعتاً این جامعه نمیتونه صرفاً مصالح خودش رو مورد نظر قرار بده.
یعنی منظورتون اینه که همین استقامت بر باورهایی که در آیین بهایی هست، مثلا یگانگی نوع بشر و یا خدمت به نوع انسان، این خودش یک نوع در حقیقت دفاع از حقوق همه انسان‌ها هست، چه در ایران و چه ورای مرزهای ایران. اینها باورهای کلی هستند که بهاییان در ایران بهشون متمسک بودند و پافشاری کردند.
بله کاملا، یعنی اصول اساسی دیانت بهایی بر اساس وحدت نوع انسان، بر اساس رفع تعصبات ملی، نژادی، مذهبی و امثال اینهاست، بر اساس تعلیم و تربیت اجباری و عمومی برای زن و مرد، بر اساس نوعی ساختارهای سیاسی مترقی برای زندگی در جامعه نوین، تمام اینها هست. ولی بحث اساسی ما در این صحبت امروز بر این بود که جامعه بهایی فرصتی نداشته که بیاد و این مسائل رو عرضه بکنه، و به نظر بنده یه دلیل اساسی این سوء تفاهم ناشی از همین مطلب میشه که چون فرصتی نبوده که جامعه بهایی بیاد و حرف خودش رو بزنه، در نتیجه این تصور ایجاد شده که جامعه بهایی جامعه است که صرفاً مصالح خودش رو در نظر داره و مصالح جامعه بی توجهه.
نکته بعدی که در حقیقت گاهی در انتقادات افراد میشنویم این هست که بهائیان به خاطر اون دیدگاه جهان شمولی که دارند ایران رو اونقدر به عنوان وطن اصلیشون ارج نمی نهند و اون حس وطن پرستی رو ندارند. نظر شما در این مورد چیه و چه پاسخی به این انتقاد میشه داد؟
بله، البته آثار بهائی شاهد و گواه هستند که میهن دوستی و بخصوص در مورد جامعه ایران چقدر از طرف بزرگان این جامعه مورد تایید قرار گرفته، که حضرت عبدالبها در بیانی اشاره میکنن که هیچ خیانتی، هیچ جرمی، هیچ گناهی بدتر از خیانت به دولت نیست، خیانت به ملت نیست. و ده ها بیان هست در آثار بهایی در مورد اهمیت دوست داشتن ایران و آینده ایران و نقشی که جامعه بهایی در این جامعه باید ایفا بکنه. اون چه که در اصل شاید مورد نظر جامعه بهایی نیست، ناسیونالیسم افراطی و یا ملتگرایی افراطی است. یعنی جامعه بهایی تفاوت میگذاره بین میهن دوستی و ناسیونالیسم افراطی که متاسفانه دوباره گویی در گوش و کنار جهان سر برون کرده و میخواد تمام دستاوردهای 50-60-70 سال گذشته رو در مورد یک نظم بین المللی از بین ببره. دیانت بهایی معتقده که هویت ملی، یعنی قوام گرفتن هویت ملی و ساختار ملی، شرط لازم تشکیل یک اتحادیه جهانی است. یعنی ما معتقدیم که شرایط سیاسی دنیا به حالت رسیده که علاوه بر حکومات ملی بایستی یک مکانیزم بین المللی هم برای تنظیم و ترتیب و انضباط روابط بین المللی، روابط سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد، که این دیگه تقریبا یک امر غیر قابل انکاره که هیچ مشکلی در جهان امروز به تنهایی و توسط یک مملکت و یا یک دولت قابل حل نیست و رفع مشکلات عالم نیازمند همکاری مشترک تمام ملل و دول عالم است و از این روز که نیاز به یک اتحادیه جهانی جلوه میکنه به صورت یک امر خیلی طبیعی و ارگانیک. اما جامعه بهائی در این حال معتقده که پایه های یک نظم بین المللی و یا حکومت جهانی بر حکومات ملی باید استوار باشه، یعنی رسیدن به اون نظام بین المللی بایستی از طریق نظامات ملی جلو بره. و در آثار بهائی همینطور ابعاد هویت ملی مثل سرزمین و تاریخ مشترک، زبان، نمادهای ملی و یا ادبیات و فرهنگ و همینطور ساختار سیاسی، اینها همه مورد تایید قرار گرفتن. در آثار بهائی به صور مختلف و در موازی مختلف به عظمت تاریخ ایران، به اهمیت زبان فارسی، به اهمیت نمادهای ملی مثل نوروز و سایر نمادها، به اهمیت ادبیات و فرهنگ و فلسفه ایران و بزرگان این ادبیات و فرهنگ اشاره شده و این باعث افتخار جامعه بهائی ایران است که خودش رو بخشی از این جامعه بدونه. یک فرد بهائی خودش رو البته بخشی از جامعه انسانی هم می شماره. این البته مشابه وابستگی به اون چه که به اصطلاح امت اسلامی گفته میشه نیست، یعنی بایستی یک فرقی اینجا گذاشت. به چند دلیل وابستگی یک بهائی به جامعه انسانی به دلایل مختلف این تفاوت هست، از جمله این که این وابستگی جنبه سیاسی نداره، در حالتی که وقتی اشاره به امت اسلامی میشه این در یک بعد سیاسی صورت میگیره و مفهومی است که در حقیقت در اسلام سیاسی رادیکال به وجود میاد که در اون حالت امت اسلامی رو در مقابل جوامع غربی قرار میده. لذا این سوء تفاهم نباید در بعضی ها پیش بیاد که این جهان بینی بهائی شبیه اون چه که امت اسلامی گفته میشه هست. اینطور نیست. و یا چنان که از دیدگاه های مارکسیستی به اصطلاح لغت خلق به جاش میگذارن، خلقهای جهان، این هم باز یک بعد محدود داره، این هم مورد نظر جهانبینی بهائی نیست، چرا که هویت جهانی از دیدگاه بهائی فارغ از دستبندی های سیاسی و حزبی است. فرد بهائی خودش رو دارای پیوندهای معنوی و عقیدتی با بهایان سایر کشورها میدونه، اما ملیت او تابع شرایط جغرافیایی و تاریخ مشترک کشوری است که در اون به دنیا آمده، رشد کرده و تابعیت اون رو کسب کرده. بذار ببینیم اینجا فرق هست. اون چه که افراد بهایی رو در سرزمین‌های مختلف مرتبط می‌سازه، پرهیز از ناسیونالیسم افراطیه که به معنای چی به کار میره؟ به معنای ضدیت با سایر ملل. این جنبه رو یعنی ما میتونیم بگیم بخش مشترک هر فرد بهایی است که در هر سرزمینی زندگی میکنه، ولی خارج از اون شرایط و مقتضیات تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی اون مملکت ملیت اون فرد رو مشخص میکنه. هر فرد بهایی یک هویت انسانی داره که اون رو به نوع بشر پیوند میزنه، مثل هر انسان دیگه. یک بهایی همچنین یک هویت جمعی داره، اما این هویت جمعی او در قالب امتی و یا خلقی و یا طبقه ای و یا نژادی خاص تعریف نمیشه. هویت جمعی یک بهایی در یگانگی نوع انسان تعریف میشه، در ارزش‌های جهانی فارغ از ثبات مذهبی و ملی و نژادی شکل میگیره و در اینکه زبان‌ها و ادیان مختلف و هنر و ادبیات هر ملت همه جلوه‌های فکر و اندیشه و ذوق و استعداد ملل مختلف بوده و در مجموع همه این جلوه‌ها به رشد و تحول یک تمدن جهانی مدد رسوندن.
خیلی ممنونم جناب دکتر بهروز ثابت از وقتتون و از مطالب بسیار ارزنده‌ای که با ما و شنوندگانمون در میون گذاشتید.
بنده هم از این فرصتی که بهم دادین یک بار دیگه تشکر میکنم.
ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر می‌گردیم. ما به دنبال سحر می‌گردیم، ما به دنبال سحر می‌گردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر می‌گردیم. هر کجا نوری هست باید آنجا را گشت، شاید آن چشمه نور روزنی باشد از این آخرش. رو به سحرگاهی نو، ما به دنبال سحر می‌گردیم.
فرصت کوتاهی تا پایان برنامه‌های امروز داریم، پس اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. در اینجا به پایان برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.